سلام، من اکبر شرابیانی گوینده پادکست های هشتگ زندگی هستم و شما شنونده قسمت دوم از داستان سپاس خانم مالی نوشته اروین یالوم هستید. در قسمت قبل شنیدیم که بعد از مراسم خاکسپاری خانم مالی که سالها دستیار شخصی اروین یالوم بود، یک زوج به نامهای آلوین کراس و مونیکا خودشون رو به دکتر یالوم معرفی میکنن و اعلام میکنن که زندگی فعلیشون رو مدیون اون هستند. این سه نفر با هم قرار میذارن که چند روز بعد همدیگر رو ملاقات کنن و با هم گپی بزنن. اما دکتر یالوم هیچ چیزی از آلوین کراس به یاد نداره. برای همین در اولین فرصت سراغ پرونده‌های قدیمیش میره تا ببینه دلیل مراجعه آلوین چی بوده. آلوین کراس متخصص رادیولوژیه. اون همیشه کارشو به دقت انجام میداده و نظرش در مورد بیماران سرطانی رو خیلی صریح اعلام میکرده. زندگیش رو روال بود تا زمانی که میفهمه برادر خودش سرطان ریه گرفته. عکس‌های رادیولوژی برادرش جیسون رو که بررسی میکنه و میبینه که بله، سرطان شدیداً پیشرفته است. جیسون چند هفته بعد فوت میکنه و آلگین درگیر اضطراب بسیار شدیدی میشه، اضطراب مرگ. و در حقیقت همین اضطراب مرگ علت مراجعه آلوین به دکتر یالوم بوده. در ادامه این داستان با من همراه باشید. وابسته یک دم، اثر اروین یالوم. این داستان سپاس خانم مالی، صفحات 65 تا 96. در جلسه بعد آلوین بیشتر از سوگ ناشی از مرگ پدر و مادرش صحبت کرد. به یاد آورد چقدر تکان خورده وقتی فهمیده یتیم شده. مدتی این خیال که برگردد ویرجینیا و به روال پدرش پزشک روستایی بشود تسکینش میداد. اما اندکی بعد از این فکر دست کشیده بود. میدونی اروین، زندگی به روال پدرم تو ویرجینیا برای من در حکم عمر تلف کردن بود. تصمیم گرفتم تو همین کالیفرنیا بمونم. اما این سوگ خوابم از بین برده بود. تا مدت‌ها روزگار وحشتناکی داشتم. به محض اینکه چراغ خاموش می‌شد قلبم تون تون می‌زد. می‌دونستم اون شب خبری از خواب نیست. و تا مدت‌ها هم هر شب همین داستان بود. آلوین، طبعاً انواع خواب‌آورا رو امتحان کردی، درسته؟ آره اروین، همه چی امتحان کردم. حتی رفتم سراغ قرص قدیمی. هر چی بگی، همشون بی‌فایده بود. و در نهایت به چه راه حلی رسیدی؟ چند وقت طول کشید؟ بالاخره با تردید مکسی طولانی کرد و همچنان که با هضم فراوان کلماتش را برمی‌گزید گفت: بالاخره عادت کردم هر شب تو رخت خواب، حتی اسمشم نمیتونم بیارم، شرمسار میشم. این راستش، خب این تنها چیزی بود که جواب داد و از اون موقع تا حالا من هر شب همین کارو میکنم. این کار شده قرص خواب‌آور من. چهرهش سرخ شد و انقدر معذب می نمود که گفتم تا حال و هوایش را عوض کنم قدری به روندی که تا به اینجا آمده ایم و آنچه بین ما دو نفر می گذرد بپردازم. آلوین، کاملا پیداست که حرف زدن از این قضیه برات خیلی معذب کننده است. خب اروین، معذب کننده که چی بگم، باعث شرمندگیه. خب من تا حالا هیچ وقت اینو بهش کی نگفته بودم. و آلوین، من دلم میخواد بدونی این اعتمادی که به من داری برای من واقعا هیجان انگیزه. منتها به نظرم مهم اینه که این احساس شرمندگی رو یه مقدار بشکافیم. میدونی شرمندگی اتفاقی نیست که تو تنهایی پیش بیاد. همیشه باید دست کم یه نفر دیگه هم باشه که در این مورد منم. به نظرم این احساس ناشی از تصوری که در مورد برخورد احتمالی من با این افشاگری داری. از فکر این که من چه احساسی در موردش دارم. آلوین سر تکان داد. آلوین، میشه در مورد این سرتکون دادن یه مقدار توضیح بدی؟ خب اروین، راحت نیست. فکر کردم ممکنه من آدم ناجوری به نظر برسم. مثل یه نوزادی که مثلا شبا شستشو میمکه. یا شبیه این آدم چندشاوری که از خانواده خودشون هم نمیگذرن. آره آره، چندشاور واقعا تعبیر دقیقیه. و بعد اینکه حالت از من به هم بخوره. مثلا بگی که پس چرا هیچ زنی دور و برت نیست؟ هر شب داری فلان میکنی؟ خب آلوین، هیچ کدوم از اینا نیست. اینا حتی به ذهنم هم نیومد. حتی اصلا به فکر این چیزا هم نبودم. مشغول قضاوت کردن نبودم. ذهنم درگیر اینه که واقعا دلم میخواد بفهمم. انواع اقسام توضیحات تو سرم میچرخه. داشتم به این فکر میکردم که گفتی بعد از مرگ پدر مادرت شبا شدیداً دچار تپش قلب میشدی و فکرم رفت سمت رابطه خواب و مرگ. خب میدونی همیشه گفتن که خوابیدن، بیهوش شدن یا امثال اینا در حکم چشیدن یه مقدار از طعم مرگه. میدونی که تو اساطیر یونانی تاناتوس و هیپنوس یعنی مرگ و خواب برادرای همزادن؟ آلوین به دقت گوش میداد. نه نمیدونستم. جالبه. ادامه دادم. و حرفت در مورد یتیم شدنم مهمه. این تعبیر رو از خیلی‌ها که پدر مادرشون رو از دست دادن شنیدم. و خودم هم وقتی مادرم 10 سال بعد از پدرم فوت کرد دقیقا همچین تصوری داشتم. ما همیشه به خاطر مرگ پدر مادرمون احساس آسیب پذیری میکنیم. چون نه فقط با فقدان فرد درگذشته مواجهیم بلکه با مرگ خودمونم روبرو میشیم. وقتی یتیم میشیم دیگه هیچ کس، هیچ حائلی بین ما و مرگ نیست. بنابراین من اصلا تعجب نمی کنم که مرگ تمام افراد خانواده باعث شده در برابر مرگ خیلی بی‌حفاظ بمونی و به شدت در برابر دلهوره مرگ آسیب پذیر باشی. میدونی اروین، الان داری حرف خیلی گنده‌ای به من میزنی. یعنی فکر میکنی که من بعد از خاموش شدن چراغا دوچار اون تپش قلب شدید میشدم چون عملا با دلهوره مرگ مواجه میشدم؟ دقیقاً آلوین، تصور من دقیقاً همینه. کم شدن نور چراغا تو اون کابوس پرنده سیاه یادته؟ کم شدن نور در حکم آماده کردن صحنه برای خبر دادن مرگه. خبر مرگ خودت. و بذار یه نکته رو در مورد بخش دیگه از این خواب که تو ذهنم است برات بگم. اون قضیه نعوذ و برانگیختگی. میدانستم که گفتن این همه در یک نشست کمی زیادی است، اما حالا که راه افتاده بودم دیگر نمیشد بایستم. ببین آلوین، من رابطه زناشویی رو به چشم عامل معارض مرگ میبینم. مگه نه اینکه رسیدن به این لذت شروع کننده حیاته؟ موردای خیلی زیادی سراغ دارم که تو اونا همچین احساساتی برانگیخته شده تا حراس از مرگ رو خونسا کنه. من فکر میکنم همین فراینده حفاظتی که موجب اون برانگیختگی آخر کابوس شده و به همین دلیله که تو شبا به خاطر آروم کردن و دفاع از خودت در برابر دلهوره مرگ بودی تا بتونی بخوابی. خب اروین، این تفسیرها برای من کاملا تازه است و یه دفعه نمیتونم همشو هضم کنم. و آلوین، منم همچین انتظاری از تو ندارم. مهم اینه که ما بارها این قضیه رو مرور کنیم. منظور از واکاوی که ما تو کارمون ازش صحبت میکنیم همینه. در جلسات بعد من باز هم به مشغله های ذهنی او در باب مرگ پرداختم. بیان که حاشیه روی کنم. به تفصیل به شرح حال او پرداختیم و آلوین هر خاطره‌ای که از کودکی در باب مرگ داشت برایم شرح داد. مثلا از او پرسیدم اولین بار که درکی از مفهوم مرگ در ذهنش شکل گرفت کی بوده. آلوین 1-2 دقیقه فکر کرد. به نظرم 5-6 سالم بود که سگمون مکس و ماشین زد. یادمه که داشتم جیغ میزدم، دویدم تو مطب پدرم که اتاق جلوی خونمون بود. پدرم کیف مشکیشو برداشت و اومد بیرون. خم شد که مکس رو معاینه کنه. مکس افتاده بود لب خیابون. پدرم سرشو تکون داد و گفت کاری از دستش بر نمیاد. اون وقت بود که فهمیدم در مورد مرگ هیچ کاری نمیشه کرد. حتی پدرم هم نمیتونه. هرچند که تقریبا همه چیزو میتونست درست کنه. یه دفعه دیگه هم چند سال بعد، شاید کلاس 7 بودم، معلممون خانم ترسن گفت رالف ولج اطفال گرفته و مرده. رالف یکی از پسرای کلاس ما بود، هم سن و سال خودم، یه بچه عین من. صورتش همین الانم هم به وضوح جلو چشمه. گوشای گندهش، موهای زبر برس مانندش که همیشه سیخ تو چشاش بود و چشای قهوه‌ای همیشه متعجبش. اما نکته عجیب اینه که من زیاد با رالف رفیق نبودم. هیچ وقت بیرون مدرسه نیده بودمش. خونهشون دور بود و مادرش با ماشین می آوردش مدرسه. اما من با چند تا از همکلاسیام پیاده می رفتم و می اومدم و همیشه با همینا هم بازی بودم. اما کسی که قیافش به وضوح یادم مونده رالفه. قیافه بقیه اصلا یادم نیست. گفتم حدس می زنم چهره رالف به این دلیل انقدر واضح تو ذهنت نقش بسته که ربط پیدا می کنه به بعضی از تصورات خیلی قوی ولی ناآشکارت در مورد مرگ. آلوین سر تکان داد. خب نمیتونم حرفتو رد کنم. حتما همینطوره. تو کلاس شرعیات یک شنبه ها بزرگتر از بهشت حرف میزدن. یادم است که از بابام در این مورد پرسجو کردم. این حرفا رو قبول نداشت. میگفت اینا قصه است. بابای من یه آدم مادی بود. خب احتمالاً به اقتضای کارش. دیدگاهش این بود که وقتی مغز از بین بره، ذهنم از بین میره. همینطور آگاهی و ادراک، همه چیز. مرگ مثل خاموش شدنه و تمام. تو موافقی اروین؟ سر تکان دادم. در این مورد با پدرت موافقم. نمیتونم تصور کنم که ذهن بدون جسم وجود داشته باشه. قدری ساکت نشستیم. حال خوبی بود. صمیمیتی با آلوین احساس کردم. آلوین، جواب پدرت برای چه معنایی داشت؟ ترست از مرگ رو اصلا کم نکرد؟ خب نه متاسفانه. اصلا مایه تسلی خاطرم نبود. این تصور که همه چی تموم میشه یا دستگم من تموم میشم اصلا تو کتم نمیره. آلوین و من چندین جلسه صرف واکاوی این مقوله ها کردیم. از زوایای مختلف به هر یک پرداختیم. خاطرات دیگری را که مؤید این برداشت ها بود بررسی کردیم. رویاهای دیگری را که مربوط می نمود وارسیدیم و یافته های من را تثبیت کردیم. با این همه کم کم روند کار رو به کندی گذاشت. به گمان من روند روان درمانی هنگامی خوب پیش می رود که مراجع در تمام جلسات نوعی خطر کردن را بر خود هموار کند. اما آلوین بیش از این خطر کردن نمی خواست و ما دیگر بحث تازه‌ای نمی گشودیم. چیزی نگذشته بود که درست سر موقع آلوین بنا کرد به پرسش از مسیری که در پیش گرفته بود. میدونی اروین، این رویکرد تو منو گیج میکنه. دیگه نمیفهمم دقیقاً داریم کجا میریم. داریم سعی میکنیم ترس من از مرگ کم بشه، اما مگه نه اینکه همه از مرگ میترسن؟ خودت نمیترسی؟ معلومه آلوین که میترسم. ترس از مرگ تو ذات آدمه. باعث میشه بتونیم زنده بمونیم. اونا که همچین ویژگی تو ذاتشون نبوده، قرنها پیش منقرض شدن و من قصد از بین بردن این ترس رو ندارم. اما در تو این ترس تبدیل شده به یه چیز بزرگتر، به وحشتی که تمام وجودتو تسخیر کرده و نمودش اون کابوسای تکرار شونده و اختلال توی کار و زندگی معمول توه. درسته؟ خب اروین، نه چندان. به نظرم میاد تازگی حالم داره مقدار تغییر میکنه. شاید حالم بهتر شده، دیگه کابوس نمیبینم، سر کار یه مقدار اوضاعم بهتره و دیگه به ندرت به جیسون فکر میکنم. خب بعدش چی؟ شاید کم کم داره کارمون تموم میشه، درسته؟ در روند روان درمانی این سوال اغلب موقعی پیش میآید که نشانگان اختلال تخفیف پیدا کرده و مراجع تعادل سابق را بازیافته است. آیا به واقع باید دست از کار کشید؟ آیا صرف برطرف شدن عوارض کافی است یا بهتر است باز هم پیش برویم؟ آیا بهتر نیست بکوشیم آن منش و شیوه زندگی را که در اصل منشأ چنین عوارضی بوده تغییر دهیم؟ سعی کردم با ظرافت آلوین را برای ادامه واکاوی به راه بیاورم. ببین آلوین، این که کارتو تموم شده و همینقدر کافیه یا نه، در نهایت انتخاب خودته. منتها من فکر میکنم که حتما خوبه که ببینیم چی توی بهبود حالتو مؤثر بوده. اگه بتونیم عوامل مؤثر رو تشخیص بدیم، احتمالاً بعدا هم میتونی ازش استفاده بکنی. چی مؤثر بوده؟ نمیدونم اروین، سوال سختیه. قطعاً حرف زدن با تو یه چیزی بوده که کمکم کرده. منتها چجوری؟ من فقط میتونم حدس بزنم. شاید فقط همین بیرون ریختنه بوده، اینکه برای اولین بار بعضی از حرفا رو بزنم، اینکه فهمیدم تو از ته دلت به من توجه میکنی. خب اینا واقعاً قطعاً مفید بوده. بعد از مرگ پدرم دیگه این حس رو نسبت به هیچ کس نداشتم. دقیقاً آلوین، درست حد زده بودم و به نظرم تو جاهایی واقعاً خطر کردی و از جلساتمون حسابی استفاده کردی. تا اینجا که خوب آمده بودیم. گفتم باز هم قدری پیشتر بروم. اما آلوین، به نظرم الان آماده ایم که از اینا هم جلوتر بریم. به نظرم مهمه که معلوم کنیم تو چرا روال زندگیت به شکل فعلی تنظیم شده. تو مهارت اجتماعی خوبی داری. رفتارات حاکی از اعتماد به نفسه و به قول خودت از ایجاد صمیمیت با من بهره بردی. اما سوال من اینه که پس چرا از صمیمی شدن با دیگران فرار میکنی؟ تو این انزوا طلبی چی گیرت میاد؟ پرسش های من آشکارا بر آلوین خوش نیامده بود و همچنان که میگفتم سر بالا انداخت. ببین اروین، مردم گریزی و مردم آمیزی دو روی یه سکن. بعضی ها ذاتشون درونگراست، بعضی هم برونگرا. به همین سادگی. به نظرم جای من اون قسمت درونگراست. من از تنهایی خوشم میاد. بله، و اینک به زبان ما روانشناس ها مقاومت وارد عرصه شده بود. جا نزدم، هرچند می دانستم او سرسختی به خرج خواهد داد. ولی آلوین، همین چند دقیقه پیش داشتی میگفتی که گفتگوی صمیمانه با من و اینکه میدیدی به تو توجه دارم خیلی برات آرامش بخش بوده. خب این درست اروین، اما دیگه دم به دقیقه که لازم نیست. وقتمون به آخر رسیده بود و همچنان که جلسه را تمام میکردیم آلوین گفت: فکر نمی کنم به جایی برسیم. بعدتر که به این جلسه اندیشیدم از اینکه وضع با چه سرعتی تغییر کرده بود در شگفت شدم. قبل از آن جلسه آلوین و من از هر جهت متفق بودیم، اما حالا یک باره انگار در دو جبهه مخالف قرار گرفته بودیم. هرچند وقتی بیشتر در مورد آنچه رخ داده بود اندیشیدم، می دیدم آن مقاومت عمیق آلوین چندان هم نامنتظر نبود. پیشترها هم که کند و کاوهای من در باب روابط او با زنان همیشه به سرعت به بن‌بست رسیده بود، نشانه های حاکی از آن دیده بودم. یادم افتاد به امتناع او از پرداختن به این پرسش و آن بی‌اعتنایی کنجکاوی برانگیزش نسبت به این مقوله. در واقع بی‌اعتنایی مشهود عموماً در حکم نشانه است که به درمانگر خبر می‌دهد مراجع احتمالاً از کاوش عمیق‌تر گریزان است. می‌دانستم که کار به این آسانی‌ها نخواهد بود. این کش و واکش جلسه بعد هم ادامه یافت. شدت امتناع او از نگریستن در کنار جویش از معاشرت مرا مطمئن کرد که عوامل پرقدرتی در این قضیه دخیل است. من پیش از این هم با بسیاری افراد کنار جوی منزوی سر و کار یافته بودم، اما هیچ یک این همه مهارت اجتماعی و قابلیت صمیمی شدن نداشتند. به کلی سردرگم شده بودم. چیز غریبی در این ماجرا نهفته بود. بذار یه چیزی برات بگم آلوین. توی یکی از جلسه‌های اولمون که داشتی کارهای روزانه‌تو شرح میدادی، یه مقدار به حالت غصه خوردم. به نظرم رسید از گرما و صمیمیت تماس انسانی تو زندگیت خبری نیست. این زیاد با شناختی که من از تو پیدا کردم جور در نمیاد. با بیشیله پیلگی و قابلیت تو ایجاد صمیمیت اصلا جور در نمیاد. با برادرت تو گیر و گورایی داشتی میدونم، اما از توصیفی که از پدر مادرت کردی آدمای دلسوز و مهربونی بودن و نمونه یه رابطه محبت آمیز و رفیقانه. آدمایی مثل تو که تو همچین خانواده های بار اومدن تو بزرگسالی خودشون از دیگران جدا نمی کنن. خب اروین، من قبول دارم که باید بعضی چیزا رو عوض کنم و قطعا یه فکری هم به حالش می کنم. قصد کردم همینطور ذره ذره پیش بروم. گفتم آخه زمان عین باد میگذره. یادم است میگفتی 10 سال پیش که پدر مادرت فوت کردن احساس حسرت میکردی که اونا ازدواج تو یا نوه هاشونو ندیدن. این حسرت ها چی؟ الان از بابت چه چیزایی احساس حسرت میکنی؟ حال و روزگاری که الان داری همونیه که میخوای؟ اروین، گفتم که یه فکری به حال تغییر اوضاع میکنم، اما الان برام اولویت و مسئله مهمی نیست. یادت نره که من برای چی اومدم سراغ تو. به دلیل دلهوره‌ای اومدم که به خاطر مرگ برادرم دوچارش شده بودم. زندگی اجتماعی من اصلا ربطی به این مقوله نداره. دست به آخرین تیر ترکشم بردم. اصلا حرف تو قبول ندارم آلوین. اتفاقا خیلی هم ربط داره. بذار برات توضیح بدم. من تو موارد خیلی زیادی دیدم که شدت ترس از مرگ رابطه مستقیم داره با میزان خواسته های ناکام مونده. و به همین دلیله که الان دارم سعی میکنم روی کیفیت زندگی تو تمرکز کنم. سکوتی ژرف بر آلوین چیره شد، چنان که انگار بر اعماق دردناک جانش چنگ زده بودم. بالاخره پاسخ داد: شاید بعدن. فعلا الان خوبه. واقعا علاقی ندارم دنبال این چیزا برم. تحلیل مقاومت. هر وقت در چنین تنگنایی گرفتار میشوم، چون وردی این دو کلمه را در ذهن مکرر میکنم. باز هم دست بر نداشتم. تو اولین جلسه‌ای که داشتیم اشتیاق تو برای بررسی واکنشات در مورد مرگ برادرت واقعا تحسین برانگیز بود. در ضمن شهامت در مورد باز کردن جنبه‌های خصوصی زندگیت. برداشت من این بود که واقعا کارمون داره خوب پیش میره، اما این چند جلسه آخر انگار عملا خوردیم تو دیوار. تو به من اجازه نمیدی بیام جلو، اما فکر میکنم خودت هم میدونی که هنوز بعضی چیزا مونده. یه طوری شده که انگار دیگه به من اعتماد نداری. نه اروین، این طوری هم نیست. خب آلوین، پس کمکم کن بفهمم قضیه چیه. چی شد که اون وضع تغییر کرد؟ خب مشکل از تو نیست اروین، از منه. ببین، یه چیزایی هست که من فعلا دلم نمیخواد مطرح کنم، همین. خب آلوین، متوجهم که داری اذیت میشی، ولی یه کم دیگه هم تحمل کن. بذار این آخرین پرسوجو رو هم داشته باشیم. حدث من اینه اون بنبستی که تو احساس میکنی مربوط به روابطت با زنا. قبلا گفتی که روابطت همیشه ناکام مونده. نمیدونم این ربطی به جنبه جنسی اون روابط داره یا نه. خب نه اروین، قضیه این نیست. خب پس به من بگو قضیه چیه؟ میدانستم که دیگر دارم از حد میگذرانم. تقریبا داشتم مراجعم را آزار میدادم، اما نمیتوانستم جلوی خود را بگیرم. کنجکاویم سخت برانگیخته شده و رشته کار را به دست گرفته بود. در کمال تعجب آلوین اندکی واداد. خب میدونی اروین، من هر بار که با یه زنی آشنا شدم و از همینطوری بوده. همشونم آدمای خیلی معرکه‌ای بودن. میرفتیم بیرون، یه شامی میخوردیم. خب حالا یه کامی هم میگرفتیم. از همدیگه خوشمون میومد و دیر یا زود بعد از چند تا دیدار خانم میومد خونه ای من و بعد قضیه کلن تموم میشد. خب چرا آلوین؟ مگه چه اتفاقی میافتاد؟ خب آخه خونمو که میدید میرفت، پشت سرش هم نگاه نمیکرد. چرا آلوین؟ چی میدیدن مگه؟ هیچ سر در نمیآوردم و به طرز غریبی احساس خنگ بودن میکردم. خب اروین شاکی می شدن. از منظره که می دیدن خوششون نمی اومد. از نحوه خانداری من خوششون نمی اومد. آلوین و من هر دو به ساعت نگاه کردیم. از وقتمان چند دقیقه گذشته بود. او می خواست از مطب بیرون بزند و من هم مراجعی منتظر داشتم. گفتم هرچه باد آباد. آلوین واقعا خوشحالم که در این مورد به من اطمینان کردی. میخوام یه پیشنهاد نامعمول بهت بکنم که هیچ بعید نیست اهمیت زیادی تو روند درمانت داشته باشه. دلم میخواد جلسه بعدی رو تو خونه تو برگزار کنیم. چطور قرارمون رو بذاریم یه هفته بعد ساعت 6 عصر؟ آلوین نفس عمیقی کشید و سعی کرد خود را آرام کند. خب اروین مطمئن نیستم. باید یکم در موردش فکر کنم. بذار فکرام میکنم فردا بهت زنگ میزنم. منتظرتم آلوین، فردا از 7 صبح تا 10 با تلفن مطب من تماس بگیر. این ساعت وقت نوشتن من بود و من معمولا از آن تخطی نمی کردم، ولی این ماجرا هم خیلی مهم بود. فردا صبح 1 دقیقه از 7 گذشته بود که آلوین تلفن زد. ببین اروین، من دیگه بریدم. دیشب از زور دلشوره نتونستم بخوابم. هیچ جور نمیتونم خودم رو راضی کنم که بیای خونه من. و دیگه مثل این آخریا واقعا تحمل یه هفته بیخوابی از ترس جلسه بعدو ندارم. دیگه نمیخوام بیام پیشت. فکرهای فراوانی به سرعت از ذهنم گذشت. آنقدر تجربه داشتم که بدانم در مورد بسیاری از مراجعان دوره‌های رواندرمانی باید به تناوب تکرار شود. چنین افرادی قدری برای بهبود تلاش می‌کنند، قدری تغییر می‌کنند و بعد پی زندگی خود می‌روند. رواندرمانی که متوقف می‌شود، آنچه را به حاصل آورده‌اند مدتی حفظ می‌کنند و آنگاه چند ماه یا چند سال بعدتر باز می‌گردند تا باز به کار درمان بپردازند و این بار اغلب به شکلی همه جانبه‌تر. هر رواندرمانگر عاقل این الگو را می‌شناسد و در وقوع آن خویشتنداری به خرج می‌دهد. اما من از این بابت چندان خود را عاقل نمی دانستم. خب آلوین، من تقریبا مطمئنم که از تصور واکنش من به دیدن خونت عصبانی شدی. خب شاید خیلی احساس شرمندگی می کنی یا از احساسات من نسبت به خودت نگرانی. اینطور نیست؟ خب اروین، دروغ نگفته باشم اینم هست. اما من حدس میزنم که الان ذهن تو به نوعی دو تیکه شده. یه قسمت از وجودت همونطوری که خودت هم گفتی پر از احساس شرمه. اما یه تیکه دیگه‌ش هم هست که تغییر میخواد. همین قسمته که تصمیم گرفت اصل مشکل تو رو به من بگه. اون قسمتیه که میخواد تو یه جور دیگه زندگی کنی و منم با همین قسمت حرف دارم. لازم نیست یه هفته صبر کنی. بیا همین امروز همدیگه رو ببینیم. امروز صبح چیکاره ای؟ میتونم همین الان بیام خونت؟ نه اروین، الان که اصلا نمیشه. آلوین، من حس میکنم از این امکان که زندگیت رو به یه روال دیگه، به یه روال رضایت بخش در بیاری، داری فرار میکنی. به نظرم فرار کردنت از این فرصت هیچ دلیلی نداره جز ترست از قضاوت من. ولی خودت هم میدونی که همچین ترسی هیچ پایه‌ای نداره. و نکته بعدی این که ازت میخوام تصویر بزرگتر رو ببینی. تو داری اجازه میدی فلان احساس ناپایدار که ممکنه از ذهن من بگذره یا نه مسیر عمر یگانه تو رو کاملا عوض کنه. به نظرت این درسته؟ باشه اروی، من تسلیمم، اما الان نمیتونم و الان دارم میرم سر کار. امروز وقت سرخاروندن ندارم. خب آلوین، کارت کی تمام میشه؟ تقریبا ساعت 7 عصر. چطوره که من 7:30 بیام و جلسه‌مون رو برگزار کنیم؟ اروین، مطمئنی که کار درستیه؟ آره، خیالت راحت، مطمئن مطمئن. سر ساعت 7:30 جلوی خانه چشم نواز کوچکش در سانی ویل بودم که چند کیلومتر با مطب من در پالو آلتو فاصله داشت. در ورودی نیمه باز بود و یادداشتی با نوار چسب به در چسبیده بود. بفرمایید تو. زنگ در را زدم و رفتم تو. آن ته اتاق نشیمن، آلوین رو به پنجره بر صندلی راحتی نشسته بود و پشتش به من بود. برنگشت. میخواستم بروم سمتش، اما نمیدانستم چطور به او برسم. کف اتاق جا نبود که پا بگذارم و فقط تکیه‌های کوچکی از کف پوش را اینجا آنجا میشد دید. بقیه سطح زمین پوشیده شده بود از کتابچه‌های قطور راهنمای تلفن قدیمی. این همه کتابچه را از کجا آورده بود؟ کتاب‌های هنری، کتابچه راهنمای حرکت قطارها، دسته دسته روزنامه‌های زرد شده و تپه‌هایی از کتاب‌های علمی تخیلی. من آثار علمی تخیلی را خیلی دوست دارم و آنجا هم تلی از روزنامه‌های نیویورک تایمز بود که جان می‌داد آدم بر سرش بنشیند و آن کتاب‌ها را تورقی کند. اما جلوی خودم را گرفتم. تنها جایی که میشد کفپوش اتاق را دید کوره راه‌های باریکی بود، تقریبا به قدر یک وجب، که یکی به آشپزخانه راه داشت و دیگری به صندلی آلوین می‌رسید و سومی هم به کاناپه بزرگی که آن هم پوشیده بود از کتاب‌های خاک گرفته و کپه‌های عکس‌های رادیولوژی و نمودارهای پزشکی. سال 1982 بود و اختلال شیء انباری وسواسی هنوز مضمون تکراری برنامه‌های خانواده تلویزیون نشده بود و در روانشناسی هم مقوله چندان شناخته شده‌ای نبود. وضعیت مانند داخل خانه آلوین را پیش از این ندیده بودم و نه تصورش را می‌توانستم بکنم. چنان مبهوت شده بودم که حالی نمانده بود تا به اتاق‌های دیگر هم سرکی بکشم. این بود که با احتیاط و پیچ و تاب خوران راهی به نزدیکترین صندلی به آلوین گشودم و نشستم. رویم به پشت سرش. آلوین. ناچار بودم بلند حرف بزنم چون بین صندلی‌ها 5 متری فاصله بود. ممنونم که هم دیگر اینجا میبینیم. این که تو اجازه دادی خونت رو ببینم خیلی مهمه و به نظرم که باید جلسه‌مون ادامه بدیم. یعنی الان ضرورتش بیشتر از قبل برام روشن شد. میدونم خیلی برات سخته و واقعا ممنونم که منو به خونه زندگیت راه دادی. آلوین سر تکان داد اما چیزی نگفت. دیگر نمیدانستم چه بگویم. میدانستم که بالاخره بعدها به واکاوی معنا و علت پیدایش این شیء انباری خواهیم پرداخت تا بفهمیمش. اما در این لحظه کار واجب بررسی رابطه ما دو نفر بود که اکنون با احساس تحقیر شدگی و خشم تیره شده بود. آلوین، من جدا متاسفم که تو رو تو چنین وضعیتی قرار دادم، اما چاره دیگه‌ای نبود. بالاخره باید به کمک هم یه فکری به حال این ماجرا بکنیم. میدونم برات سخته، اما پیشرفت خیلی بزرگیه. باید در موردش مفصل با هم حرف بزنیم. نمیدونم جایی هست که بشه نزدیکتر به هم بشینیم و حرف بزنیم. آلوین با سر تکان داد. یا به نظرت چطوره بریم همین اطراف یه قدمی بزنیم؟ الان نه اروین، امروز دیگه بیشتر از این حالشو ندارم. دلم میخواد تعطیلش کنیم. خب آلوین، پس فردا هم دیگه رو ببینیم. میتونی فردا همین موقع 7:30 عصر بیای مطب؟ سر تکان داد. فردا اول وقت خودم به تلفن میزنم. چند دقیقه در سکوت نشستیم و بعد من رفتم. فردا صبح آلوین تلفن زد. از حرفش زیاد متعجب نشدم. ببخشید اروین، اما واقعا نمیتونم. خیال نکن من قدر کارتو نمیدونم، اما دیگه نمیتونم بیام پیشت. لااقل فعلا نه. آلوین، میدونم که دارم بهت فشار میارم. شایدم زیادی دارم فشار میارم، اما خودت ببین که چقدر پیش رفتیم. ما تو آستانه یه اتفاق تعیین کننده هستیم. اروین، گفتم نه، فعلا نه، بسه. بعدا شاید به تلفن بزنم. فعلا میتونم خودم از پسش بر بیام. خودم کم کم خونه رو جمع و جور میکنم. پرونده آلوین را بستم. از آن دیدار کذایی در خانه آلوین دیگر نه دیده بودمش نه خبری از او شنیده بودم. تا روز قبل در خاکسپاری مالی. اصلا آلوین آنجا چه کار میکرد؟ با مالی چه ارتباطی داشت؟ یادم آمد که بعد از ملاقات آخر تا مدتی به آلوین فکر می‌کردم و اینکه چه بر سرش آمده و توی راهروها و غذاخوری بیمارستان گاهی چشم می‌گردادم شاید ببینمش. و یادم آمد که بعد از آن جلسه آخر مدت‌ها با یکی از دوستان قدیمی‌ام که او هم روانپزشک است صحبت می‌کردم تا کمک کند بر دلسردی ناشی از این خرابکاری غلبه کنم. اما حالا بعد از دیدن آلوین در مراسم خاکسپاری دیروز باید از نو قضیه را بررسی می کردم. واقعا خرابکاری کرده بودم؟ آلوین ظاهرا خوش و خرم بود و دو بچه و همسر نازنینی هم داشت و همین خانم به من گفته بود که از بابت ازدواجشان خود را به مدیون من می دانند. چطور چنین چیزی می شود؟ لابد کارم مفیدتر از آن بوده که خود می پنداشتم. باز کنجکاویم سخت برانگیخته شده بود. در کافه نزدیک بیمارستان میز دنجی یافتیم و نشستیم و قهوه سفارش دادیم. سر حرف رو باز کردم. ببخشید آلوین، اون روز من یه مقدار دیگه شناختمت. گفتم که پیری و مشکل به یاد آوردن صورت آدما. اما فکر نکن که به فکرت نبودم. خیلی وقتا نگرانت بودم که حال و روزت چطوریه. مخصوصا وقتی به ذهنم میومد که کارمون نصف نیمه موند و تو هنوز این مسائلی داری که باید فکری به حالش کرد. خیلی دلم میخواد بدونم بعدش چی شد. راستی دیروز به این دلیل فوری نشناختمت که اصلا انتظار نداشتم تو رو تو خاکسپاری مالی ببینم. مالی رو از کجا میشناختی؟ آلوین با تعجب نگاهم کرد. یادت نیست؟ یکی دو روز بعد از اون جلسه آخر خودت تلفن زدی و مالی معرفی کردی. پیشنهاد کردی که برای سر و سامون دادن به کارهای خونه ازش کمک بگیرم. من با تعجب پاسخ دادم ای داد، کاملا یادم رفته بود. و تو به مالی زنگ زدی؟ با شدت سر تکان داد. بله بله، یعنی مالی هیچ وقت خودش نگفت؟ خب آلوین، اصولا مالی چی نمیگفت. مرام کارش این بود که لام تا کام در مورد هویت مشتریاش حرف نمیزد. ولی من بیش از 30 سال پیش سفارش تو رو بهش کردم. از اون موقع تا حالا مالی رو یادت مونده؟ خب اروین، نه دقیقا اینجور نیست. قضیه این بود که من بلافاصله به مالی تلفن زدم و اون کارا رو به دست گرفت. یعنی رسما همه کارا رو دستش گرفت. چند روز نگذشته بود که خونه من همچین مرتب شد که سابقه نداشت و از اون به بعد مالی کارای خونه و پرداخت صورت حساب و امور مالیاتی و همه کارا رو خودش میکرد. من تا زمانی که فوت شد مشتریش بودم. همیشه به مونیکا میگفتم که چقدر از تو متشکرم. تو زندگی منو از این رو به اون رو کردی. خیلی چیزا نصیبم کردی. اما از همه مهمتر نعمت مالی رو نصیبم کردی. تمام این سالها، سراسر این 30 سال گذشته، مالی بدون استثنا هفته 1 بار میومد خونه من و ترتیب همه چیزو میداد. تا همین چند ماه پیش که مریض شد. مالی بزرگترین نعمتی بود که قسمت من شد. البته بجز مونیکا و این دوتا بچه نازنین. بعد از آن گفتگو این فکر یکسره در ذهنم میچرخید که هرگز نمیشود از نحوه اثرگذاری روان درمانی سر درآورد. ما درمانگرها با جد و جهد تمام برای دقیق بودن در کارمان تلاش میکنیم و آرزویمان این است که تجربه گرایان باریک بینی باشیم. سعی میکنیم مرهمی پیدا کنیم برای زخمهای به جا مانده از روند دلبستگی یا عوامل ارثی مراجعانمان. اما واقعیت‌های کار ما در این چارچوب نمیگنجد و اغلب به راهنمایی ندای درون همپا با مراجعمان افتان و خیزان در مسیر بهبود پیش می رویم. اینها روزگاری مرا می ترساند، اما اکنون در دوران سالخوردگی هرگاه از پیچیدگی ها و پیشبینی ناپذیری های ذهن و رفتار بشر در شگفتی می شوم، به آرامی سوت زنان از کنار قضیه می گذرم. اکنون به جای آن که از بیقینی آشفته شوم، میفهمم که قاعده مسلم وضع کردن جز خیره‌سری چیزی نیست. اکنون تنها چیزی که به یقین دریافتم این است که اگر بتوانم حال و هوای بیریا و مهربانانه فراهم کنم، مراجع من آن کمکی را که نیاز دارد خواهد یافت. و اغلب از راه‌های شگفت‌انگیزی که من نه میتوانستم پیش‌بینی کنم، نه حتی در خیال آورم. سپاس خانم مالی. شما شنونده اپیزود 6 از کتاب وابسته یکدم بودید. با پادکست ها رو میتونید در تمام اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کست باکس یا گوگل پادکست با جستجوی عبارت پادکست های هشتگ زندگی بشنوید. این پادکست ها در کانال هشتگ زندگی در تلگرام با آدرس @#3tasafelife هم قابل دسترسه که علاوه بر اینها میتونید به سایر مطالبی که در حوزه روانشناسی به اشتراک میذارم هم دسترسی داشته باشید.